درس خارج فقه دهم دی ماه 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
اللهم دائم على اعدائه اجمعین. در رابطه با مسئله گذشته، مسئله 45، محضر شریف شما بزرگواران عرض کردیم که مسئله دارای صور چندگانه است. یک فرض مسئله این بود که انسان اگر یقین پیدا کرد که جزئی یا شرطی از اجزا یا شرایط وضوع را به جان نیاورده است، گفتیم که اگر موالات فوت نشده باشد، وظیفه این است که برگردد و هم اون جزء متیقنی که ترک شده اعتیاد کند و هم برای اینکه ترتیب رعایت بشود اجزاء بعد را هم اتیان کند. دلیلی هم که برای این مسئله محضر شریف شما بزرگواران بیان کردیم این بود که بالاخره وضوع یک مجموعه هست، یک کله، و کل ینتفی بانتفاع جز. اگر جزی از این کل در خارج محقق نشود، کل محقق نشده. و هاکذا گفتیم اگر شرطی از شرایط ترک شده باشد باید اتیان کرد، چون المشروطو ینتفی بانتفاع شرط. علاوه بر این ادعای اجماع کرده بودن و گذشته از جریان اجماع صحیحه ضراره را هم محضر شریف شما بزرگواران مطرح کردیم که وجود مقدس امام باقر فرموده بود اگر یقین پیدا کردی که وجود تمام نیست، اعاده کن علی ما ترک یقینن، یعنی اون چرا که یقینن ترک کرده ای اعاده کن حتی تحتی علال وضوع، تا اینکه وضوع را به درستی و شایستگی انجام داده باشه.
چرا
چند تا
داده
اجماع با صحیح؟ نه معیده دیگه، اگه صحیحه دلیل ما شد دیگه اجماع خیلی چه نیست، این از ما معیدات ذکر. مطلب دوم و فرض دوم اونجایی بود که مکلف شک دارد نسبت به این که آیا جزئی یا شرطی ترک شده. گفتیم این هم دارای حالاتی است. اولین حالت این است که بگوییم این شک گاهی در اثناء وضوع رخ می‌دهد و گاهی بعد از فراغ از وضوع رخ می‌دهد. اگر در اثنا رخ داد حکمش بیان خواهیم کرد و بیان کردیم و گفتیم بر اساس روایتی که از وجود مقدس امام باقر باز صحیحه ضراره دلالت داشت که متنش رو میخونیم، گفتیم دلالت میکند بر این که باید هر سبب اگر در اثنا برگشت و آن را انجام داد. هسته بر محضر شریف بزرگواران منتها فرض دیگری که ما داشتیم فرض بعد الفراغ عن الوضوع، که بعد الفراغ عن الوضوع اگر من دچار شک شدم، اینجا گفتیم دو حالت برای مسئله متصوره. یک حالت متصوره به این صورت که در غیر جزء اخیر من شک می کنم و گاهی در رابطه با جزء اخیر شک می کنم، تفاوت وجود دارد نسبت به غیر جزء اخیر و نسبت به جزء اخیر. حالا اونچه که امروز شاهد بحث ماست و دیروز هم متعرض شدیم و امروز هم باید محضر دوستانمون بیان کنیم این هست که ما دیروز استشهاد کردیم برای اونجایی که شک ما نسبت به ترک جز یا شرط در اثناء وضوع است. ما استناد کردیم به صحیحه زراره، متن را هم سروران من یادشون هست، حضرت فرمود اذا کنت قاعدا علی وضوئک فلم تدر اغسلت ذرائک ام لا فعهد علیهما. اگر مشغول وضوع هستی و شک کردی که آیا نمیدونی دست راست و دست چپ را شسته یا نشسته، حضرت فرمود فعهد علیهما و علی جمیع ما شککتفی. حالا منصر به این نیست جمیع ما شککتفی چون در اصل وضوع هستی برگرد که انک لم تغسل ها. بعدم راجع به مسح و داستان تموم. از این روایت دوستان فاضل ما به صراحت منتقل شدند که لا مجال لقاعدت تجاوز، یعنی اینطور نیست حالا که من فرزند به عنوان نمونه مشغول مسح پای شب حتی هستم، اگر شک کردم که آیا دست راستم دست چپم را شستم یا نشستم، اینطور نیست که دیگه ما چون تجاوز کرده از اون مرز دیگه الان جای دست راست و دست چپ نیست، الان تو مشغول مست پای چپ هستی یا قبل از مست پای چپ، نمیتونیم قاعده تجاوز جاری کنیم. روایت رسما میگه فعهد علیه ما، یعنی در اثنا برگرد و دست راست و دست چپ را بشوی. خب این روایت را دیروز محضر سروران فاضلمون عرض کردیم. منتهای مراتب الان ما مواجهیم با یه موثقه به عنوان موثقه ابن ابی یعفور و دو روایت دیگر که در حقیقت در همین راستا وارد شد. اون چه مستفاد از عرض شد موثقه ابن ابی یعفور و مستفاد از اون دو روایت دیگر هست، چیزی برخلاف آن چیزیست که ما در اینجا در صحیحه زراره از امام باقر نقل کردیم که بیان میکرد نه جایی برای قاعده تجاوز نیست، بگیم چون از اینجا گذشته این دیگه اعتنا نکنیم. نه خیر، موثقه ابن ابی یعفور میگه اعتنا نکن، روایت دیگر میگه اعتنا نکن، روایت سوم میگه اعتنا نکن. دیروز محضر شریف شما بزرگواران عرض کردیم کیفر جمع بین این دو دسته از روایات، ما چطوری بین این صحیحه زراره از امام باقر که قاعده تجاوز را منع میکرد و دستور میداد برگردید و انجام بدید با موثقه ابن ابی یعفور و اون دو روایت دیگه چطوری جمع کنیم بین این را؟ آیا اون روایت معنای دیگری دارد که ما نمیفهمیم، یا این روایاتی که عرض شد مسئله تجاوز را مطرح می کنند باید هم به بر معنای بفرمایید دیگری؟ من محضر شریف دوستان این سه تا روایت را به ترتیب می خونم، شما ببینید از این سه روایت چگونه برداشت می کنید. روایت اول عن ابی عبدالله علیه السلام موثقه ابن ابی یعفور، قال اذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فلیس شکو که بشیئن، انما شکو اذا کنت فی شیئن لم تجزو. آیه که استدلال کردن بر قاعده تجاوز در رابطه با این موثقه، این روایت رو اینطوری معنا کردن که الان عرض میکنم، روایت رو اینطوری معنا کردن، من را من تبعیضیه گرفتن، اذا شکت فی شیء من الوضوء، یعنی اگر شکت فی جزء من الوضوء، مثلا بحث ما همینجا بود دیگه، یعنی اگر در جزئی حالا یه فرض کنم او در شرطی ولی آنها جزء، اذا شکست فیشه این من الوضوع، یعنی اگر شک کردی در چیزی از وضوع من تمیزی است. و قد دخلت فی غیره، باز ضمیر غیره را هم به شی برگردوندن، یعنی شکست فی جزء، مثلا دست راست شکستی که آیا شسته یا نه از وضوع، و قد دخلت فی غیره یعنی وارد شستن دست چپ شده، اینطوری معنا میکنم. فلیس شک که بیشه، مثلا شک جا نداره. کجا شک جا دارد؟ این نمش شک و ادا کن که فیشه لم تجزه، شک در جایی جا دارد که هنوز بفهمید از اونجا نگذشته باشی، تجاوز نکرده باشی. اما اگر تجاوز کردی میگه قاعده تجاوز جاری میشود. خب این روایت را کنار روایت قبلی قرار بدید. هنوز ما در اثنای اینم شک در اثنای، نه بعد الفراق، شک در اثنای. روایت قبلی صریح گفت اذا کنت قاعدا على وضوئك فلم تدر اغسلت ذرائك ام لا فعد علیهما. اعد علیهما دیگه نگفته عرصه من محضر شما تجاوز کرده ای تجاوز نکرده، اصلا برگرد اونو انجام بده. این میگه که اگر احیانا دخلت فی غیره، بنابراین که ضمیر غیر را به شی برگردونیم، من را هم منه تبعیضی قرار بدیم. خب میگن این منافات دارد، معارضه وجود دارد بین این روایت و روایتی که شما استشهاد کردید. بر این مطلب که سیدم فرمود اگر شک در اثنا پیش آمد، در اثناء وضوء لازم است شما برگردید و تدارک کنید. علاوه بر این موثقه دو تا روایت دیگر هم هست با همین مضمون. دوستان عنایت می‌فرمایند صحیحه زراره قلت لعبی عبدالله علیه السلام رجل، باز خواهش میکنم تو این سرما که تشریف میارید، تو این سوز که تشریف میارید، از راه های دور و پردیستان و غیر پردیستان تشریف میارید، این چند دقیقه که ما اینجا محضر علما هستیم دیگه مجرد بشوید. بر صحیح هم صحیحه زراره قلت لعبی عبدالله علیه السلام رجل شکت تکبیر و قد قرأ، یعنی میگه الحمد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، شک کرد که آیا من تکبیرت الاحرام را گفتم یا نگفتم. چه میگه؟ قال یمزی، یمزی یعنی چی؟ بگذرم، اعتنا نکنم. خب این تعبیر مصداق بارز قاعده بفرمایید تجاوز. ثم قال یا زراره، ضابطه دست زراره میدهد، اذا خرجت من شیئن ثم دخلت فی غیره تشکک لیس فی شیء، اگر احیانا خارج شدی از چیزی و بعد داخل شدی در غیر اون تشکک لیس فی شیء، یعنی این شک قابل اعتنا نیست. اون صحیحه میگفت عهد علیهما، این موثقه میگه نه آقا، عرصبت محصر شما عبور کنید، تجاوز کنید، عرض شود با حکم. روایت سوم هم همین مضمون را محضر شریف دوستانمون تایید میکنن. قال قال ابو جعفر، این آدرس ها را نگفتن محضر علما، آدرس موثقه ابن عدی یعقوب و سائل جلد یک کتاب طهارت باب 42 از ابواب وضو حدیث 2. این صحیحه ای که الان خوندم مسائل جلد 5 کتاب صلاح باب 23 از ابواب خلل الواقع فی الصلاح حدیث 1. روایت سوم این است، قال قال ابو جعفر، صحیحه اسماعیل بن جابر، این شک فی رکوع، اگر شخص نمازگزار در رکوع شک کرد که بعد ما سجده، بعد از اینکه سجده انجام داد، فلیمز، یعنی اعتناب این شک، یعنی بنا را که انما بر این میگذارد که رکوع را به جایی، و این شک به سجود بعد ما قامه، اگه شک در سجده کرد بعضی ایستاد، فلیمز عرض و خدمت کل شیء، با ضابطه بیان میکنند کل شیء شک فی مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمز، هر چیزی که شک کند در اون از اون مواردی که جاوزه ازش عبور کرده و دخل فی غیره و وارد عمل دیگر شده فلیم زنه. این هم مسائل جلد 4 کتاب صلات عرض و محضر علما باب 13 از ابواب رکوع حدیث 4. خب ما عرضه دیگه تقریبا از لابلای صحبتهای ما محضر شریف علما روشن شد که چرا گفتیم عرضه روشن شد دیگه. آزا بالاخره روایت اول که مورد استشهاد سیده سید محمد کاظمه میگه برگرد، این ستا میگن اگر گذشتی دیگه گذشتی فلیم. خب این دیگه من تکرار نکنم عرض کنم خدمت شما اینکه با این توضیح که عرض کردیم که موثقه را بر چه مبنای توضیح دادیم که معارضه درست شد؟ بر مبنای اینکه من را منه، شی را هم به معنای جز گرفتیم، ضمیر غیره را هم به شی گرفتیم. اینا روشن برای فضلای معاصر دیگه. خب پس بنابراین موثقه طبق اون چه که ما محضر علمای بزرگوار عرض کردیم جریان قاضی تجاوز را بیان می کند و به تعبیر روشنتر اذا شکت فی شیء من الوضوء به عنوان یک سهراست، یعنی اذا شکت فی جزء من اجزاء الوضوء این سهراست کبراش هست فلیس شک که می شه. این هم کبرا اصلا محضر شما بیم که این معارضه چند تا پاسخ داده شده که بعضی از این پاسخ‌ها مقبول نیست و بعضی به نظر ما میرسد که شاید پاسخ مناسبی باشد. حالا من عرض می‌کنم محضر علما ببینیم علمای اعلام با ما تا کجا همراهی می‌کنند. ببخشید اولین پاسخی که دوستان به این معارضه دادن خواستن حساب موثقه را از حساب اون روایت صحیح زراره جدا کنن، بگن اصلا اینا دو وادی هستن، معارضه مرجعیه که یک موضوع را هدف قرار بدن که این بگه حکم این موضوع اینه و دیگری بگه حکم این موضوع اینه، میشه معارضه. اما اگر ما به گونه تبیین کردیم که موثقه مال قاعده تجاوز نیست بلکه مربوط به قاعده بفرمایید فراغ است، خب اگر مربوط به قاعده فراغ شد مثلا دو مقوله می شود، مورد روایت اول که میگه مربوط به اثناء موضوع این موثقه مربوط به قاعده بفرمایید فراغ می شود، بنابراین هیچ ارتباطی با هم ندارد. لذا خوب دقت بفرمایید اون معنا تو ذهنتون باشه، این معنایی که الان میخواییم برای رفع معارضه بیان کنیم هم تو ذهن سروران فاضلمون باشه. این آقایون آمدن اینطوری معنا کردن، نه اون گونه که ما معنا کردیم. میگن درسته اذا شکت فی شیء من الوضوء داریم، درسته و قد دخلت فی غیره هم داریم، منتها اونطوری که شما معنا کردید ما معنا نمی کنیم. ما مقصودمون از وضوع در اینجا با منی که در اینجا وجود داره و من را من بیانیه حساب میکنیم شیء و وضوع یه چیز بیشتر نیست. اون موقع معنا چی میشود؟ اذا شککت فی شیء من الوضوء، دیگه شما اینی که من معنا کردم معنا کنید، اذا شککت فی شیء من الوضوء یعنی اذا شککت فی الوضوء، چون من میشود من بیانیه و وضوع بیان اون شیء است نه شیء جز وضوع تا من تحریزیه باشد. اذا شککت فی شیء من الوضوع و به عبارت اخرى اذا شککت فی الوضوع یعنی شک کردی که آیا وضوع را انجام داده یا نه، و قد دخلت فی غیره، ضمیر غیر را به کجا برمیگردونند؟ به وضوع برمیگردونن، یعنی اگر در وضوع شما شک کردید و در غیر وضوع داخل شدید یعنی دخلت به صلاح. خب شما بزرگان اگر احیانا با چنین روایتی و با چنین معنایی مواجه بشوید این منافاتی دارد با اون روایت که در اسنا شما شک میکنید ذرائین انجام شسته اید یا نشسته اید، میگه عهد علیه ما اصلا مورد روایت میشود قاعده بفرمایید. یعنی زمانی این مسئله برای شما پیش آمده که آیا وضو گرفته یا نگرفته که دخلت فی غیره در نماز داخل شده، یعنی بعد الفراغ عن الوضو و دخلت فی الصلا، تا ذهن این شک برای شما پیش میاد. خب اینجا اگر روایت میگه اذا شکت فی شیء من الوضو و قد دخلت فی غیره فلیس شک که بشه، لیس شک که بشه یعنی چی؟ بفرمایید، یعنی اعتنا نکنید چون فراغت پیدا کردید و وارد عمل دیگر شدید. تفاوت این معنا با اون معنا روشن شد برای علما. اونجا من را شی را به معنای جز گرفتید، اینجا من را من و شی و وضو را یک چیز گرفتید. ضمیر غیره هم به وضو برگشت، غیره یعنی غیر وضو. یعنی شما اگر احیانا در رابطه با وضو شک کردید که انجام دادید یا ندادید و دخلت فی غیره یعنی فی الصلا، از باب قاعده فراغ این اعتنا نمیشود. خب خیلی در قاعده فراغ همین هست. خب این معنایی که کردن از طرف خدمتتون این که برای این مسئله. خب بنابراین صدر و ذیل موثقه طبق این تعبیر میگن ناظر به قاعده فراغ و ربطی به قاعده تجاوز ندارد، چون اگر قاعده تجاوز بود معارضه حاصل میشد بین این روایت و بین اون روایت، چون اون روایت میگفت عهد، این روایت میگفت حالا که از اون جز گذشته ای قاعده تجاوز. ما میگیم اصلا بحث جز نیست در اینجا، بحث خود وضوس و وارد شده در فعل دیگر به عمل دیگر به عنوان نماز. جان حالا اول دعواست، معرکه تمام نشده، این طرحیه بعد تازه شروع شده بود. خب از شبه خدمتون این که اما گفتن این توضیح و این پاسخ از شبه خدمتون این که ایراد داره، زیرا ظاهر شک در موثقه ما موقعی که صدرن و ذیلن نگاه میکنیم شک در عرض شود خدمتون اصل وجود شیء، یعنی شک در بفرمایید جزئه. بله بلندتر میفرمایید، یعنی این رو داریم عرض میکنیم، ظاهرش اینه که صدرن و ذیلن همی که میفرمایید، یعنی کلمه من کلمه من بیانی نیست. اذا شککت فی شیء من الوضوء ای فی جزء من الوضوء، همون اسناس و هم اون بر بیان خلاف ظاهر است. یعنی ظاهر مطلب این است صدرن و ذیلن اذا شککت فی شیء من الوضوء، یعنی شککت فی جزء من الوضوء و قد دخلت فی غیره، یعنی غیر اون شیء اما شک در اصلا. خب ظاهر روایت اینه، این که شما من را من بیانیه حساب میکنید خلاف ظاهره، بنابراین لقال الیقول که ما این توجیه را نمیپذیریم. حالا آقا فرمود ابهام دارد، نه دیست صراحت گفتن نه صدر و ذیل روایت با من بیانیه و این که شی به معنای خود وضوع باشد و اینها سازگاری ندارد. شیء ظاهرش به معنای جزئه از شبت محضر شما به این که و به تعبیر علمی تر مفاد کانه تامه است نه مفاد کانه ناقص است، یعنی شک در اصل وجود یک شیء است که آیا من این جزء را به جا آوردم اصلا یا به جا نیاوردم. شک در صحت موجود نیست. اگر به معنای شیء را به معنای وضو گرفتیم این شک در صحت موجود است، یعنی یه وضو اتفاق افتاده منتها من شک میکنم که آیا درست انجام دادم یا نه، ظهور شک در اصل وجوده، یعنی آیا این وضوی که من گرفتم این یک جزش وجود پیدا کرده یا مفاد کانه تامه است نه مفاد کانه ناقصه که یک وجود باشد منتها بحث کنیم که آیا این وجود وقعه صحیحا ام لا. بلا شده بحث درباره مفاد کانه تامه است، یعنی اصل وجود، کانه به معنای سبته که در شرح عوامل، در عوامل مولا حسن و هدایه و سندیه و سیوتی و ما شابه ذلک به حمدالله خونده اید و خیلی از شما هم تدریس فرموده اید. پس بنابراین بعد از فراغ از اصل وجود نیست، بلکه شک در اصل وجوده. شما که به معنای وضوع میگیرید، یعنی یه وضوعی مسلم تحقق پیدا کرده، من نمیدونم این وضوع درست یا درست نیست. من میگم آقا اصلا دعوا اونجا نیست، دعوا اینه که آیا این وجود تحقق پیدا کرده یا نه، نه اینکه وجود محقق صحیح است. اون اینه که شک دارم وجود پیدا کرده، عبارت از همون یک کلمه آفرین کلتر بگیر همون جزء. این توجیه اول و اینم ایراد بر توجیه اول. پس توجیه اول من را بیانیه گرفت، شیء و وضوع را یکی گرفت، دخل فی غیر ضمیر غیر را هم به شیء برگردون و مسئله این شکلی، یعنی به وضوع برگرد. توجیه دومی که عرض شد محضر علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم مطرح شده، این است که گفتن روایت در صدد بیان یک قاعده است. توجیه شد اینه، اونم در جایی که شخص در جزء عمل شک کند. تا اینجاش همراهی کردن، شخص در چی شک کند؟ جزء عمل شک کند. عرض بعد مفادش هم این می شود که اگر در جزء عمل شک کرد، همین شیء من الوضوء، اگر بعد از فراغ از اون عمل اتفاق افتاد به اون اعتنا نمی کند، و اگر در اثنا بود اعتنا می کند. اینم باز قاعده فراغ است. چطوری درستش کردن؟ خواهش میکنم دقت بفرمایید. شیء را به معنای چه گرفتن؟ جز. منطق دخلت فی غیره، غیر را به جز بر نگردندن، به وضوع برگردوندن. یعنی در این حال که شیء را به معنای جز گرفتن، ازا شکست فی شیء من الوضوع، یعنی اگر در جزی از عمل که عبارت از وضوع شک کردی، و قد دخلت فی غیره، غیره به عمل، یعنی به وضوع برمیگردن، اون موقع گفتن قاعده فراغ جاری میکنی. یعنی اگر شما شک کردید، خوب دقت کردید، در جزی از وضوع شک کردید، که این شک براتون پیش آمد و قد دخلت فی غیره، نه غیر اون جز، بلکه غیر این عمل شما وارد شدید، شیء را مثل تفسیر اول به معنای جز میگیرد، اما ضمیر غیره را به جز برنمیگرداند، ضمیر غیره را به وضوع برمیگرداند. یعنی اگر در غیر وضوع وارد شدید، یعنی این میشود قاعده چی آقا؟ فراغ. لذا نتیجه این حرفی میشود که اگر دخلت فی غیره، غیر به معنای عمل، قاعده تجاوز، اما اگر لم تدخل فی غیره، هنوز در اثنا هستید، بفرمایید برگردید و انجام بدید، که منافاتی با اون روایت نداره. روشن شد برای علما؟ کسی هست اینو توضیح بده که من لیطمئن قلبی کمیم آب بخورم؟ شما میتونید بفرمایید. این بهش میگن حق تنفس. بفرمایید.
ولی توجیه اخیر روایت
رو جوری
توجیه فرمودن که
معارضه
پیدا
نکنه
با صحیحه.
خب کلیتش درسته، اما توجیه
شیء رو معنای جزء میگیریم، زمانی که شک در جزء عمل، یعنی جزء در وضوع بکنیم، اما ضمیر غیریدی رو به اصل عمل و وضوع احسن هر کسی که متناسب با قاعده اعتراف بشه، وقتی که متناسب با قاعده اعتراف مدلول روایت صحیحه میشه،
قاعده تجاوز، قاعده فراغ، تجاوز، این که قاعده فراغ، تجاوز، این
که قاعده فراغ، تجاوز، این که
قاعده فراغ، تجاوز نبود، اصلای عمل بود، اصلای عمل که گفت ای، نه تجاوز
بود. میگه اونجا در اصلای عمل برگردی که
جزتون برای فراغ لازم نیست. اصلا یعنی خلاصش اینه که مثال روشنی که برای علمای اعلام دامت شوکت هم بزنم اینه که من مشغول نماز شدم، مشغول نمازم، شک میکنم که آیا دست راست را در وضوع شستم یا نه. این مصداق این میشود شکست فی جزء من الوضوع و قد دخلت در غیر وضوع، قاعده فراغ هیچ ارتباطی با اون که ما گفتیم عهد علیهما ندارد. معناش این است که اگر لم تدخل فی غیره، یعنی در غیر وضوع داخل نشده اید، باز در اثنا هستید، برگرد همونطور که زرار سیه زراره میگه برگرد.
چون این
حالا یکی یکی دیگه باز البته اجاره نکنید هنوز کمی کار دارم. اشکالی که مطرح کردن بر این توجیه که به نظر خیلی از اعلام درست آمد، من بیاد شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه میفتم، البته ما خوشچین محضر علما هستیم. شیخ انصاری در یک جلسه راجع به نماز جمعه میگن چند جور استدلال کرد. یه بار استدلال میکرد بر وجوب نماز جمعه، کل حاضرین مبهوت میشدن، میگفتن دیگه تردید نشه. بلافاصله استدلال میکرد بر حرمت نماز جمعه، میگفتن این دلیل دوم از دلیل اول بفرمایید. باز برمیگشت این فکر جوان شیخ، این که میگن خاتم المجتهدین یعنی این، دوباره استدلال میکرد بر وجوب، میگفتن این دلیل قوی تر از اون. اون چنان بالا و پایین کرد، ادعی گفتن بله حقا که تو شیخ انصاری باشید. حالا این بزرگان نقض و ابرام هایی که کردن و ما سر سفرشون نشسته اینه. اشکالی که بر این توجیه وارد شده که شیخ به معنای جز باشد، زمیر دخل فی غیره به وضو برگردد یعنی به عمل، گفتن اشکال اینه که ظاهر موثقه گفتن صدرن به زیدن شک در اصل وجود شیخ است. نیم که شک در صحت بکنیم، چون موقعی که ما به تعبیر روشن‌تر وارد نماز می‌شویم، اینطور نیست که عرض بر خدمتتون من شک کنم که آیا وضوم صحیح است یا صحیح نیست، بلکه شک می‌کنم که آیا اون جزء قطعاً انجام شده یا شک در صحت موجود نیست، بلکه شک در اصل وجود. توجه فرمودید؟ بنابراین این روایت در جهت تأسیسی قاعده نیست که بگیم قاعده درست میکنه برای اونجایی که شخص در جزء عمل شک کند. اگر بعد از فراغ از عمل بود قاعده فراغ جاری میشود، و اگر در اثناء عمل بود بفرمیده برمیگردد و اون را انجام میدهد. بنابراین اشکالی هم که مطرح کردن این است که اونطور که شما تصویر میفرمایید که انما در صحت موجود شک میکنید، ولی این روایت سازگاری با شک در اصل وجود دارد، نه صحت بفرمایید موجود. اشکال یعنی توجیه سوم. ببینیم این توجیه سوم به درد میخوره یا نه. توجیه سوم گفتن این موضوعی که ما میگیم عبارت از غسلات و مسحات، یه اثر دارد این وضوع، اون اثر عبارت از چه است؟ آقا طهارت. خب اینطوری مثال زدن و توضیح دادن، بگیم وضوع به اعتبار اثرش عرض و خدمتون این که بر طهارت حدثیه دلالت می کند، و چون بر طهارت حدثیه دلالت می کند وضوع امرون بفرمایید بستید. برخلاف اون چه که وضوع غسل صورت دارد، غسل دست راست دارد، غسل دست چپ دارد، نه، وضوع به اعتبار اثرش که ایجاد طهارت حدثیه می کند امرون بفرمایید بستید. خب چی می خواهید نتیجه بگیرید؟ گفتن وضوع لا یتصور بنابراین برای او جزئی تا شما بخواهید شیء را به معنای بفرمایید جزئی. یه بار دیگه بگم قربتا الله، آیونی که تو ذهنشونی که ای کاش یه بار دیگه تکرار میکرد، اون ای کاش اینجاست. میگن این وضوعی که شما میگیرید دارای یه اثره. اثر وضوع چه هست؟ بفرمایید طهارت حدثیه، یعنی از حدثی که مبتلا بوده اید با این وضوع طهارت حاصل میشه. از طهارت و امرون بسیطون یا امرون مرکبان بسیطون. میگن همون گونه که وضوع اثرش امر بسیطه و تبعوت بردار نیست، خود وضوع هم امر بسیطیست، یعنی وضوع به تبعه اثرش امر بسیطه. اگر وضوع به تبع اثرش امر بسیط باشه، میبینیم در روایات هم اینطوری تعبیر کردن این الوضوع لا یتبع از وضوع قابل تبعید نیست. اینم شاهد آوردن برای هر بشون که دیگه جز ندارد. یعنی شارع این اجزا را ملاحظه نمی کند از غسلات و مسحات و امثال زاله. بنابراین ضمیر در کلمه غیره و دخلت فی غیره عرض شود خدمتون، این که یعنی کلمه و دخلت فی غیره ضمیر غیره به خود وضو برمیگردد نه به کلمه شی. در نتیجه باز کلمه من را چه گرفتن؟ بفهم آفرین، کلمه من را بیانیه گرفتیم. اذا شککت فی شیء من الوضوء، میگه شیء را به معنای جز، شیء من الوضوء یعنی اذا شککت فی الوضوء. بسیار خوب، در نتیجه کلمه من بیانیه است نه تلفیقیه و موثق ظهور دارد در قاعده فراغ، یعنی شر میشود. اذا شککت فی شیء من الوضوء یعنی اذا شککت فی الوضوء و دخلت فی غیره یعنی دخلت در غیر وضوء، در نماز داخل شده. این مشابه یکی از توجیهاتی است که قبلا خوندیم و من را بیانی حساب کرد، منتها از چه راهی وارد شده؟ از راه این که وضوء همونطور که اثرش امر بسیطه خودش هم امر بسیطه و تبعوض بردار نیست. حالا پاسخی دارد که این را انشاءالله روزه فردا چند شنبه است. دوستانی که با خدا سر کار دارن، با قرآن سر کار دارن، فردا تفسیر محضر علما هستن. صلی الله علیه و سلم. سلام.
احوال خوشتر انشاءالله. الحمدلله. این که عرض کردم قاعده فراغ مقابل تجاوزه،
اون روایت تجاوز نیست،
همینو میخوام بگم، چون قبلا بحث فرمودید که